ازادي راديو کابل
شپګنیمه بجی دی د ازادي راډیو لمړنۍ مخامنۍ خبری مجله پایته ورسیده. زرغونه منګل سټډیو ته راغلی دا او د نن ورځې وروستۍ مخامنۍ خبری مجله وړاندې کوي. خرغلی
مننه فریده جانې. شنونده های گرامی سلام، به امید ای که روز خوش را گذشتانده باشین. تا پایان این مجله خبری با شماستم. در جریان برنامه از برگزاری یک جرگه کوچک به هدف برقراری سال در کشور مشنوین که امروز در کابل دایر شد. ایره هم مشنوین که امریکا گفته در مورد محل بودباش اسامه بن لادن هیچ چیز نمیدانه. گزارش های دیگر خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخست امید مرزبان با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
مقامات ریاست جمهوری افغانستان میگویند کار روی تشکیل کابینه جدید تقریبا نهایی شده است. جرگه صلح ملی با راه اندازی نشست در کابل تلاش‌هایش را به خاطر آوردن صلح و ثبات در افغانستان آغاز کرده است و صدر اعظم هندوستان منموهن سینگ امروز به روسیه سفر کرد. با عرض سلام و شام بخیر، این هم مشروع خبرها. مقامات ریاست جمهوری افغانستان میگویند کار روی تشکیل کابینه جدید افغانستان تقریبا نهایی شده است. حامد علمی، یکی از معاونین سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، بعد از چاشت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت اعضای کابینه جدید افغانستان ظرف 2 تا 3 روز آینده به خاطر دریافت رأی اعتماد به شورای ملی کشور معرفی خواهند شد. اما آقای علمی نامهای اعضای کابینه جدید را افشا نکرد. رئیس جمهور کرزی تعهد کرده است که افراد فاسد در حکومت به رهبریش جان نخواهند داشت. جزئیات بیشتر را در این مورد تا دقایق بعد خواهید شنید. جرگه صلح ملی با راه اندازی نشست در کابل تلاش‌های را به خاطر آوردن صلح و ثبات در افغانستان آغاز کرده است. باختر امینزی رئیس جرگه صلح ملی امروز در بخشی از این نشست گفت تنها با اعزام سربازان بیشتر به افغانستان صلح در این کشور تأمین نخواهد شد، بلکه به گفته وی نیاز است تا جامعه جهانی در همکاری مشترک با افغانان به خاطر آوردن صلح در این کشور تلاش کنند. این در حالی است که آمریکا و ناتو از اعزام تقریبا 37,000 سرباز اضافی به افغانستان خبر دادند. بانک جهانی اعلام کرده است که قرار است 3 میلیارد دلار آمریکایی به اساس درخواست حکومت افغانستان از طریق بودجه دولتی این کشور در برنامه‌های بازسازی افغانستان به مصرف برسد. این مطلب را امروز معاون بانک جهانی در امور آسیای جنوبی در دیدار با رئیس جمهور کرزی ابراز کرد. در یک اعلامیه‌ای که از دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان نشر شده آمده است، خانم ایزل به رئیس جمهور کرزی اطمینان داده که بانک جهانی با کمک‌های خود با افغانستان ادامه خواهد داد. خواست دولت افغانستان همواره این بوده است که کمک‌های بین‌المللی از طریق بودجه دولت به مصرف برسد تا از ضایع شدن کمک‌ها جلوگیری شود. مسئولان امنیتی ولایت پروان از کشف نزدیک به 60 کیلوگرم مواد انفجاری در این ولایت خبر دادند. انجینیر فریدالله صافی، یکی از مسئولان قماندانی امنیه پروان، امروز به رادیو آزادی گفت این مواد انفجاری از ولسوالی کوه صافی این ولایت به دست آمده است. گفته شده است این مواد به منظور هدف قرار دادن نیروهای افغان و بین المللی جابجا شده بود. خبرهای مربوط به رویدادهای منطقه و جهان پس از یک وقفه کوتاه. صدر اعظم هندوستان منموهن سینگ امروز به روسیه سفر کرد. انتظار می رود منموهن سینگ از مسکو بخواهد تا با استفاده از نفوذ سیاسیش برای توقف حملات تروریستی که از خاک پاکستان بر ضد هندوستان طراحی می شوند تلاش کند. منموهن سینگ به خبرنگاران روسی روز جمعه گفت پاکستان باید قانع شود که استفاده از تروریسم به حیث آلای تطبیق پالیسی های حکومت در مخالفت با اصل همسایگی خوب با هندوستان است. صدر اعظم هند این سخن را با اشاره به این ادای هند گفت که حملات سال گذشته در شهر ممبئی توسط عناصر در خاک پاکستان طراحی شده و تا حد حکومت پاکستان در این حملات دخیل بوده است. اسلام آباد هر گونه دخالت در حملات بر شهر ممبئی را رد میکند. باشندگان شهر تهران تایید کردند که حکومت ایران در آستانه برگزاری تظاهراتی که قرار است روز دوشنبه برگزار شود بر استفاده مردم از اینترنت قیودات وضع کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس از یک باشنده شهر تهران نقل قول کرده که گفته است وی امروز نتوانسته از ایمیلش استفاده کند و صفحه های اینترنتی طرفدار مخالفان حکومت نیز مسدود شدند. تا کنون آشکار نشده که این قیودات تنها در تهران وضع شده و یا در سراسر ایران. در این حال مقامات در ایران به خبرنگاران خارجی گفتند تا در دفاتر خود بمانند و برای گزارشدهی از تظاهرات فردا از دفاترشان بیرون نشوند. 7 دسامبر سال روز مرگ سه محصل است که در سال 1953 در تظاهرات بر ضد ایالات متحده آمریکا کشته شدند. از دهه 1990 تا به حال این روز به حیث روز تظاهرات اصلاح طلبان پنداشته می شود. باشندگان شهر پرم روسیه امروز با روشن کردن شمع و گذاشتن گل در نزدیک کلب شبانه‌ای که جمعه شب در آتش سوزی در آن کم از کم 110 تن کشته شدند از قربانیان این رویداد یاد بود کردند. 5 تن در ارتباط به این آتش سوزی بازداشت شدند. در این آتش سوزی بیش از 100 تن دیگر زخم برداشتند. آتش سوزی زمانی رخ داد که گروه در داخل همین کلب آتش بازی می‌کردند. رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف خواستار اشد مجازات به مدیران این کلب شده است. و رومانیایی ها امروز در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری کشورشان شرکت می کنند. انتظار می رود این انتخابات بحران چندین ماهه سیاسی این کشور را حل کند. رئیس جمهور رومانیا تراین باسیکو با وزیر خارجه پیشین این کشور که اکنون ریاست مجلس سنا را نیز به عهده دارد از رقیبان این دو انتخاباتند. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. اما خبرهای ورزشی و اقتصادی را اکنون بشنوید.
وزارت مالیه افغانستان اقدامات تازه‌ای را به هدف جلوگیری از قاچاق پول از افغانستان به خارج روی دست گرفته است. دکتر عمر زاخیلوال سرپرست وزارت مالیه افغانستان امروز در کابل گفت که ماهانه ده ها میلیون دلار آمریکایی بدون پرداخت محصول از طریق میدان هوایی بین المللی کابل و سایر میدانهای هوایی به خارج انتقال داده می شود. با گفته مقامات وزارت مالیه افغانستان پس از این هر کس صرف حق انتقال تا 20 هزار دلار را خواهد داشت و به خاطر انتقال اضافه تر از این مبلغ باید محصول گمرکی پرداخته شود. مقامات وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگویند که پلان عملیاتی برای کنترل کیفیت مواد نفتی را در کشور نهایی ساختند. جواد عمر سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان گفت که به اساس این پلان از واردات مواد نفتی به کشور به طور جدی کنترل صورت می‌گیرد و از ورود مواد نفتی بی کیفیت در بنادر و فروش آن در شهرها جلوگیری خواهد شد. این در حال است که گفته می‌شود ورود بی مورد مواد نفتی بی کیفیت به کشور منجر به آلودگی هوا نیز گردیده است. این هم تازه‌های از ورزش. رقابت‌های فوتبال میان تیم‌های 4 ولایت زون جنوب شرق افغانستان در ولایت خوست راه اندازی گردیده است. عزیز ملنگ زازی عامر ورزشی ولایت خوست به رادیو آزادی گفت که در این مسابقات تیم‌های فوتبال از ولایت خوست، پکتیا، لوگر و غزنی اشتراک کردند. با گفته وی در پایان این مسابقات تیم برتر فوتبال زون نیز انتخاب می‌شود تا در مسابقات بعدی در کابل اشتراک کند. و مقامات محلی در ولایت ننگرهار گفتند که برای تقویت تیم ملی کرکت کشور توجه خاص مبذول خواهند داشت. به تازگی اعضای این تیم در ضیافت اشتراک کردند که به دعوت والی ننگرهار ترتیب گردیده بود. تیم ملی کرکت افغانستان پس از قهرمانی در بازگشت از مسابقات آسیایی که در امارات متحده عربی راه اندازی گردیده بود از سوی مردم و مقامات دولتی تشویق گردیده و رئیس جمهور کرزی نیز در دیدار با اعضای این تیم وعده کرد که به مشکلات ورزشکاران افغان توجه بیشتر صورت خواهد گرفت.
ساعت 6:39 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. یک جرگه کوچک به هدف برقراری یک سال در کشور با شرکت صدها نفر به شمول بزرگان قومی و فرستاده خاص ملل متحد برای افغانستان امروز در کابل برگزار شد.
دی اتو کلونو په جریان کې زیات شمیر افغانان د بمباروی په وجه شهیدان شول، خو په سوله باندې د یو بم په اندازه هم سرمایه گذاری و نشوه.
مقامات ریاست جمهوری میگویند قرار است کابینه جدید ظرف چند روز آینده به ولسی جرگه کشور معرفی گردد. ایالات متحده میگوید در مورد محل بود و باش اسامه بن لادن چیزی نمیداند. چندین تن از شورشیان طالب در جریان عملیات نیروهای افغان و ائتلاف در ولایت لغمان کشته شدند. گزارش های دیگر خبری را هم دنبال میکنیم، ما را همراهی کنید. به هدف تجدید تلاش‌ها برای برقراری صلح در کشور، یک گرد همایی با شرکت صدها نفر به شمول بزرگای قومی برخی از ولایات، نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان و شماری از سفرای کشورهای خارجی امروز در کابل برگزار شد. این گرد همایی به ابتکار نهاد موسوم به جرگه ملی صلح برگزاری شده بود و شرکت کننده ها تقاضا کردند که رهبری پروسه آوردن صلح در کشور باید افغان‌ها به دست بگیرند. در این نشست همچنان پیشنهاد شد تا به منظور تأمین صلح در افغانستان یک جرگی 300 نفری به زودی تدویر بیافت. جزئیات بیشتر در گزارش از کابل مشنوید.
در این گردهمایی که حدود 400 تن از بزرگان قومی و شخصیت‌های سیاسی شمار از ولایات شرکت کرده بودند، در خصوص راه‌های آوردن صلح و ثبات به وسیله افغان‌ها در کشور بحث‌های گسترده‌ای صورت گرفت. باختر امین زی رئیس جرگه ملی صلح افغانستان گفت صلح در نتیجه تلاش‌های جامعه جهانی و فرستادن سرباز در این کشور برقرار شدن نمی‌تواند، بلکه بهترین راه برای خاتمه یافتن جنگ مذاکره است. وای به ادامه چنین گفت:
این واقعیت را شما نیز باید بپذیرید که در جریان 8 سال گذشته تعداد زیادی از افغانان در اثر بمباری ها هلاک شدند، اما در زمینه برقراری صلح به اندازه یک بم هم سرمایه گذاری صورت نگرفت و اگر سرمایه گذاری هم شده باشد نتیجه آن را سودمند نمی بینیم.
آقای امین زی اضافه کرد که جامعه جهانی تلاش‌های خود را جهت تأمین صلح در کشور با افغان‌ها شریک سازد. وی از دولت افغانستان خواست با راه اندازی یک جرگه 300 نفری میکانیزم را تهیه کند تا بر مبنای آن مخالفین دولت نیز راه مذاکره را برگزینند. در همین حال کای آید فرستاده خاص سرمشی سازمان ملل برای افغانستان با استقبال از تلاش‌های افغانان برای آوردن صلح در این کشور گفت به منظور قراری صلح و ثبات در افغانستان نسبت بر راه نظامی توجه بیشتر باید به بخش سیاسی مبذول گردد. کای آیدی همچنان گفت مسئولیت بیشتر در پروسه باید به عهده افغانها گذاشته شود تا راجع به آینده خود تصمیم بگیرند.
افغانها باید خود راه‌های مشخص را برای برقراری صلح در کشورشان جستجو کنند. این وظیفه جامعه بین‌المللی نبود، بلکه افغانان باید این کار را انجام دهند. تمام این پروسه باید به وسیله افغانها به پیش برده شود. رهبری و مالکیت آن نیز باید به دست افغانها باشد.
جرگه ملی صلح که یک نهاد غیر دولتی است، تلاش های را از چند ماه به این طرف به هدف تشویق افغانا برای آوردن صلح در کشور آغاز کرده است. در حال این گردهمایی به ابتکار جرگه ملی صلح در کابل برگزار می‌گردد که اخیراً رئیس جمهور کرزی در مراسم تحلیفش تاکید نمود برای برقراری امنیت در کشور از هر راه ممکن استفاده می‌کند و جرگه عنعنوی را راه‌اندازی خواهد کرد.
شنیدین که یک گرد همایی به هدف تجدید تلاش ها برای برقراری صلح در افغانستان با شرکت صدها نفر امروز در کابل دایر شد. شنونده عزیز، رئیس جمهور کرزی در مراسم تألیف خود وعده برقراری ثبات در کشور و هم تشکیل کابینه را داد که دهش افراد پاک مناسب و متخصص شامل باشند. در ارتباط مقامات ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگن که آمادگی ها به هدف معرفی کابینه جدید به مراحل نهایی خود رسیده و کابینه جدید ظرف چند روز آینده به ولسی جرگه معرفی خواهد شد. از طرف دیگر ولسی جرگه افغانستان هم رخصتی های زمستانی خود به هدف بحث و دادن رأی به کابینه جدید معطل ساخته. اما هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان گفته که وکلا با دقت زیاد به وزرا رأی خواهد دادن. ای در حال است که قرار است کابینه جدید تا 2 روز دیگر به شورای ملی معرفی شود. تفصیل موضوع در گزارش از کابل.
در حالی که کار معرفی وزرای کابینه جدید به مراحل نهایی خود رسیده و انتظار می رود تا دو روز دیگر وزرای پیشنهادی به هدف کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی شوند، هیئت اداری ولسی جرگه می گوید که وکلا این بار در دادن رأی به وزرا از دقت کار خواهند گرفت تا کابینه عاری از فساد اداری به کار آغاز کند. عبدالستار خواصی منشی اول ولسی جرگه افغانستان در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که وکلا در دادن رأی به کابینه قبلی تجربه کافی نداشتند و این مسئله سبب شد تا وزرای ناکارآمد کرسی ها را اشغال کنند.
انشاءالله این دور 100% تغییر داره و فرق میکنه با دور گذشته ای که به کابینه رای دادیم. واقعا ما این ملامتی رو باید بپذیریم که ما نتونستیم به وزرای کارا که واقعا به درد دست ملت میخورد رای بدیم. وزرایی که در کابینه موجود اگر دوباره معرفی میشه، من امیدوار هستم که با بسیار موشگافی و با دقت وکلا در این دور رای خواهد دادن.
اعضای ولسی جرگه افغانستان توافق کردند که به رخصتی های زمستانی نمی روند و کار دادن رای به کابینه جدید را که احتمالاً به روز سه شنبه این هفته به شورا معرفی می شود یک طرفه خواهند ساخت. از سوی دیگر منابع در ارگ ریاست جمهوری افغانستان می گویند که رئیس جمهور کرزی در چند هفته گذشته به شدت بالای کابینه جدیدش کار کرده است. حامد علمی یکی از سخنگویان رئیس جمهور افغانستان برای رادیو آزادی گفت که مراحل کار بالای کابینه نهایی شده است.
انشاءالله کار تقریبا در تمام رسیده و در چند روز آینده کابینه برای رأی اخذ اعتماد و پارلمان معرفی میشه. اعتراض ما به جمهور روی کابینه کار میکنند تا کابینه مانند آینه باشه که هر فرد در افغانستان از حق شما قوم افغانستان است چنین خود رعایت دیده بدارد تا سخنگوس پاکنفس و لایق و آگاه متخصص در امور وزارتخانه ها گماشته شود.
با آنکه در روزهای اخیر در مطبوعات افغانستان از برخی چهره ها و شخصیت ها به عنوان وزرای کابینه جدید نام برده می شود، اما تاکنون رسما از هیچ کاندید یادآوری نشده و سخنگویان ریاست جمهوری نیز معلومات در اختیار مطبوعات قرار نداده اند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان که حدود دو هفته قبل برای یک دور 5 ساله دیگر سوگند وفاداری یاد کرد، برای معرفی کابینه جدیدش با دشواری‌های نیز روبروست تا بتواند خواسته های جامعه بین‌المللی را برای ایجاد کابینه کارآمد و عاری از فساد در نظر گرفته و همچنان به خواسته های متحدین داخلیش نیز پاسخ مثبت بدهد.
شنیدین که مقامات ارگ ریاست جمهوری افغانستان میگن قرار است کابینه جدید ظرف چند روز آینده به ولسی جرگه کشور معرفی شود. ایجاد کابینه متشکل از افراد مناسب، پاک و عاری از فساد مسئله بود که رئیس جمهور کرزی وعده شده مراسم تألیف خود داده بود. حال گفته میشه تلاش های جدید به هدف جلوگیری از فساد و هم انتقال پول های دزدی به خارج جریان داره. یک سیمینار 3 روزه آموزشی کارمندان وزارت مالیه و داخله به خاطر جلوگیری از قاچاق پولهای هنگفت از طرق غیر قانونی به خارج از کشور به کمک سفارت امریکا در کابل امروز دایر شد. سرپرست وزارت مالیه افغانستان گفته که میلیون ها دلار روزانه از طریق میدانهای هوایی کابل و میدانهای هوایی دیگر ولایت کشور به خارج از کشور منتقل میشه که مثلا ضربه بزرگ است به واید کشور. آقای عمر زاخیلوال وزیر مالیه کشور امروز چنین گفت:
واقعا د نقد و پیسو د قاچاق مسله وای او که نقد و پیسو د انتقال مسله وای نهایت جدی تر داغه نه چې ما فکر کاو د ورځې 10 میلیون ډالر نقد یوازې د کابل د وای دغه څخه بیرون ته خلیږي. دا د میاشت 300 میلیون د زی کمپنۍ چې دوی د کال 100 میلیون ډالر بزنس هم په افغانستان کې لري، مګر دوی چې خپل کلنۍ بیلانس ورکړی دی دوی صفر ګټه خودلی په یو کیس کې په وای دغه کې د میاشت 3 میلیونه نه ترسلور میلیونه ډالر پوری غلا کیږي یا زموږ لاسته نه راتلی.
دکتر عمر زاخیلوال سرپرست وزارت مالی افغانستان بود که نگرانی خود در مورد خروج غیرقانونی پولهای نقد از افغانستان ابراز کرد. شنونده عزیز، در ادامه تلاش ها بر محو فساد اداری و جلوگیری از دزدی پولها از افغانستان، جبهه مشارکت ملی افغانستان، سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان متهم به سوء استفاده از نام و موقف کمیسیون کرده و گفته که خانم سمر مانی محاکمه ناقضین حقوق بشر و مجرمین جنگی میشه. نجیب الله کابلی رئیس جبهه و عضو ولسی جرگه کشور دیروز در نشست خبری گفت که خانم سمر در بدل اخذ رشوه نام شمار اشخاص از لیست مجرمین جنگی حذف کرده. به گفته آقای کابلی، جبهه مشارکت ملی افغانستان به زودی نام های نزدیک به 100 تن تیکه‌دارای قومی و اشخاص آلوده با فساد اداری و قاچاق مواد مخدر افشا خواهد کرد. سیما سمر که از گناهش انکار کرده، اخیراً یکی از کاندیدها برای اخذ جایزه صلح نوبل بود. از پروبلم های جنایی کشور میریم به مشکلات امنیتی که دامنگیر افغانستان است و کشته شدن چندین شورشی طالب در لغمان. در عملیات هوایی قوای ائتلاف و نیروهای امنیتی افغان که دیشب در منطقه گلعلم ولایت لغمان صورت گرفت، 6 مخالف دولت کشته و تعداد هم جراحت برداشتند. خبرنگار رادیو آزادی از ننگرهار و جزئیات بیشتر.
سید احمد صافی سخنگوی والی لغمان روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت شب گذشته در منطقه گلرام ولایت لغمان یک مرکز مخالفین مورد حمله قوای مشترک ائتلاف و امنیتی لغمان قرار گرفته که در نتیجه 6 تن مخالفین دولت کشته شدند. وی میگوید
شب گذشته نیروهای ائتلافی ملی و پلیس ملی در عملیات مشترکی که در مرکز لغمان در ساحات در منطقه گلرام داشتند، در اثر بمباردمان 6 مسلح مخالف کشته شده و چند نفرشان مجروح شده و چند نفرشان دستگیر شده که در مورد دستگیر شدگان
بر علاوه آن، با وصفی که در این اواخر اردوی ملی دا بارک نظامی را در مسیر شارای لغمان کابل ایجاد و افتتاح نمودند، باز هم مخالفین مسلح دولت در آن منطقه به حملاتشان ادامه داده و مشکلات ناامنی را خلق می نمایند. در پاسخ به این سوال سخنگوی والی لغمان می گوید
در لغمان می دانید که در عموم افغانستان بعض اوقات نمو پیدا می کنند، ولی در ساعت لغمان هر وقتی که حمله کرده با مقاومت جدی و نیروهای دولتی امنیتی دولتی مواجه شده. دو شب گذشته و خبر شده باشید از مطبوعات و خود شما گزارش عرض کرده باشید که در پوسته چیزی که پول سرخکان حمله کرده بودن و تلفات بر خود مخالفی دولت وارد شده و یک پولیس جراحت دادی برداشته بودن. اگر اونا حمله می کنند، ما مقاومت جدی در مقابلشان نشان میدیم، دیگه این کامیابی اونا رو نشان نمیده، بلکه اونا حمله میکنه در مقابلشان با نها تلفات میرسد.
و می افزاید گرفتن جلب همچو عملات مشکل بوده، اما نیروهای امنیتی توان جواب حملات مخالفین دولت را دارند.
مجله خبری رادیو آزادی.
در حالی که تلاش‌های بین المللی به هدف مبارزه با طالبان و القاعده در افغانستان ادامه دارد، مقامات آمریکایی گفتند در مورد محل بود و باش اسامه بن لادن هیچ چیز نمی‌دانند. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر.
در واقع نمی‌دانیم که اسامه بن لادن در کجاست. اگر می‌دانستیم او را گرفتار می‌کردیم. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکایی این موضوع را در مصاحبه با شبکه خبری ABC گفت که قرار است امروز نشر شود. گیتس همچنان افزوده که آمریکا از سالهای طولانی به این سو اطلاعات موثقی در مورد محل بود و باش اسامه بن لادن در اختیار نداشته. وقتی از او پرسیده شد که می تواند گزارش هایی را که گویا اسامه امسال در افغانستان دیده شده تایید کند، گیتس در جواب گفت که نه. قبلا BBC از یک زندانی ناشناس طالبان در پاکستان نقل کرده بود که او شخص موثقی را در اوایل امسال ملاقات کرده بود که اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را در افغانستان دیده بود. فکر می شود که اسامه بن لادن رهبر طالبان در مناطق قبایلی پاکستان در نزدیک سرحد با افغانستان پنهان شده باشد. گفته می شود اسامه بن لادن طراح اصلی عملات 11 سپتامبر بر ایالات متحده آمریکا است. اما زندانی ناشناس طالبان به BBC گفته است که شورشیان ارشد از ترس حملات تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی از بودن در قلمرو پاکستان خودداری می کنند. همین شخص همچنان ادعا کرده که اسامه خوب است، اما از چندین سال به این سو حدس و گمان‌های موجود بوده که گویا اسامه در وضع صحی بدی به سر می‌برد. مرکز خبر رادیو آزادی میگوید که این ادعاهای زندانی طالبان از سوی منابع موثق تایید نشده. بی بی سی گفته که در موقعی که این زندانی صحبت میکرد، یک مستنطق پاکستانی به سخنهای او گوش میداد. پاکستان در مورد موجود بودن اسامه در قلمروش با احتیاط سخن میگوید. صدر اعظم این کشور یوسف رضا گیلانی هفته گذشته در لندن گفت که هنوز پاکستان اطلاعات موثقی را از سوی آمریکا در مورد اسامه بن لادن به دست نیاورده. اظهارات وزیر دفاع آمریکا که آمریکا هنوز نمی‌داند اسامه بن لادن در کجاست، در حال می‌آید که رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما اعلان کرده که 30,000 عسکر تازه نفس را به افغانستان خواهد فرستاد. او در سخنرانیش بار دیگر بیاد آورد که ایالات متحده آمریکا به جواب حملات 11 سپتامبر در افغانستان می‌جنگد. اوباما همچنان خاطر نشان ساخت که آمریکا هنگام به حمله بر افغانستان تصمیم گرفت که طالبان از تسلیم کردن اسامه به آمریکا خودداری کردند. رئیس جمهور آمریکا گفت که رهبران القاعده در بین سالهای 2001 و 2002 میلادی به پاکستان فرار کردند و در مناطق همسرحد با افغانستان مخفی شدند.
از بیانات وزیر دفاع آمریکا شنیدین که گفته در مورد ای که اسامه بن لادن کجاست اصلا چیز نمیفهمند. چنانچه از رادیو آزادی شنیدین، اخیراً باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا پلان سال 9 و 10 جنگ افغانستان اعلان کرد، اما یک سوال اساسی هنوز هم باقی است که باید جواب داده شود. اگر القاعده در پاکستان است، پس چرا 30,000 عسکر اضافی به افغانستان فرستاده شود؟ در این زمان گفته میشه اداره استخباراتی پاکستان از سالها به این طرف دو طرفه بازی کرده، اما پاکستان حالا باید ایره بفهمه که از حدود خود تجاوز کرده و بعد از این نمیتونه به بازی دو طرفه خود ادامه بده. روزنامه نیویورک تایمز در همین مورد مقاله را نشر کرده که جزئیات عمده این مقاله را از غفور متین مشنوین.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره 6 ماه نوامبر خود مقاله تحلیلی نوشته زیر عنوان جنگ در پشتونستان و در آغاز این مقاله می نویسد: باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در هفته گذشته پلان برای سال 9 و 10 جنگ در افغانستان را اعلان کرد، اما یک سوال اساسی هنوز باقی است که باید با آن جواب داده شود و آن این که اگر القاعده تهدید است و القاعده در پاکستان بود و باش دارد، پس چرا 30,000 عسکر به افغانستان فرستاده شود؟ اوباما در بیانیه روز سه‌شنبه 25 بار از پاکستان و پاکستانی ها یاد نمود و افغانستان و پاکستان هر دو را مرکز ثقل خشونت های افراطی خواند که توسط القاعده تمرین و عملی می گردد. اما بهتر و آسانتر بود اگر باراک اوباما برای مردم امریکا توضیح می داد و می گفت صرف نظر از سرحدات ملی 30,000 عسکر اضافی را به یک سرزمین دیگر یعنی پشتونستان می فرستد. سرزمینی که در روی هیچ نقشه دیده نمی شود، اما جایی است که رهبران القاعده و طالبها هر دو در آن پنهان شدند. روزنامه نیویورک تایمز می افزاید: امروز تقریبا تمام دشمنان ایالات متحده آمریکا در پشتونستان می باشند. نامی که در طول تاریخ با نام پشتونهای آزادمنش هر دو طرف سرحد عجین شده و این سرزمین را با افتخار وطنشان می دانند. ملا عمر رهبر طالبها از پایگاه‌ها و پناهگاه‌ها در پشتونستان آن طرف سرحد علی افغانستان حمله طرح می‌کند و عمال شبکه القاعده هم از پشتونستان آن طرف سرحد پاکستان حملات تروریستی علی غرب طرح نمودند. اما مشکل مهم استراتژیکی برای ایالات متحده آمریکا این است که دشمنان آنها تا کنون توانستند تا از سرحدات که میان دو کشور افغانستان و پاکستان واقع است به نفع خود استفاده کنند. از همین جهت است که پاکستان و افغانستان عمیقاً مواظب و علاقمند داشتن حق حاکمیت ملی خود در هر دو طرف سرحد می باشند. اما پشتون ها خود هیچگاه به این سرحد اعتنا نکردند، زیرا این سرحد در سال 1893 میلادی توسط یک دیپلمات انگلیسی سر تیمور دیورن کشیده شد. چنانچه شجاع نواز مدیر بخش جنوب آسیا از مرکز شورای اتلانتیک میگوید آنها هیچگاه این سرحد را به رسمیت نشناختند، نمیشناسند و نخواهند شناخت. بناهن در چنین حالت است که مبارزه علی القاعده و طالبها را بسیار پیچیده ساخته است، خاصتاً که امریکایی ها اجازه دارند علنن در افغانستان بجنگن اما نه در پاکستان و این را طالبها هم میدانند. روزنامه می نویسد. میخائیل هانلون از مؤسسه تحقیقاتی بروکینگز می گوید حالا که در نظر است اساکر امریکایی در جنوب و شرق افغانستان باید متمرکز شوند، سرانجام فرصت آن میسر می شود تا یک استراتژی واقعا چکش و سندان را در سرحدات عملی سازیم، آنچرا که هیچگاه قبلا نکرده ایم. به علت این که یا ما در دو طرف سرحد قوه کافی نداشتیم و یا اراده سیاسی کافی از سوی پاکستان وجود نداشت.
بخشی از تحلیل نیویورک تایمز در مورد استراتژیک جدید امریکا بر افغانستان و منطقه شنیدیم. ساعت نزدیک به 7 شام است. به پایان مجله خبری نزدیک شدیم. زرغونه منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با ما بودین. شامتان خوش.